بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فصل سوم از مرحله چهارم کتاب شریف بدایت الحکمه بود، راجع به این که واجب الوجود ماهیته و انیته بحث شد، بر این که مشهور حکما بلکه قاطبه به اتفاق حکما به جز حکیم بزرگوار استاد جلیل القدر حضرت آیت الله فیاضی حفظه الله قائل هستند به این که واجب الوجود هیچ ماهیت و چیستی ندارد و جز وجود محض هیچ چیز دیگری و چیستی دیگری نیست، لذا ماهیت او چیزی نیست جز انیت و وجود او. دلیلشون رو ذکر کردیم و دلیل رو مورد خدشه قرار دادیم و اثبات کردیم که واجب الوجود ماهیتی دارد و وجودی دارد و ماهیت او و وجود او در خارج عین هم هستند مثل هر ماهیت و وجود دیگری، ولی در مقام تحلیل ماهیت او غیر از وجود اوست، معناً از حیث معنا غیر هم هستند، معنن غیر هم هستند، اما تحققا عین هم هستند. هر وجود و ماهیت دیگری هم همین طوره، ولکن اون ماهیت واجب رو احدی جز خودش نمیتواند تعقل و ادراک کند، در حیطه تعقل و ادراک هیچ مخلوقی محاط نمی شود و به تعقل هیچ مخلوقی در نمی آید. خب بعد از این قانون واجب الوجود ماهیته و انیته حکما رسیدند به قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء با چهار مقدمه که ما در جلسه قبل تقریر کردیم، توضیح دادیم و مقدماتش رو هم هر چهار مقدمش رو خدشه کردیم. مقدمه اول همین بود که واجب الوجود هیچ ماهیتی ندارد. مقدمه دوم، حالا که واجب الوجود هیچ ماهیتی غیر از وجود ندارد، پس واجب الوجود صرف الوجود است. مقدمه سوم، حالا که واجب الوجود صرف الوجود است، یعنی فقط معنای وجود بر او صدق می کند، هیچ معنای دیگری غیر از وجود کنار معنای وجود بر او صدق نمی کنه، داخل در حقیقت او هیچ معنای دیگری غیر از معنای وجود نیست، وجود خالصه، وجودی که هیچ معنای دیگر و حقیقت دیگری همراهش نیست. این مقدمه دوم بود که پس حالا که واجب الوجود هیچ ماهیتی نداره، از مقدمه اول منتقل میشیم به مقدمه دوم، پس واجب الوجود وجود صرف و خالص است، هیچ معنای دیگری در او راه ندارد. از مقدمه دوم منتقل میشیم به مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه، حالا که واجب الوجود هیچ معنای دیگری در او راه ندارد، پس واجب الوجود هیچ ترکیبی در او راه ندارد، نه ترکیب از وجود و ماهیت و نه ترکیب از اجزاء خارجی و نه ترکیب از اجزاء تحلیلی. از اینجا وارد مقدمه چهارم میشیم و اون این بود که حالا که واجب الوجود هیچ ترکیبی در او راه نداره، چرا هیچ ترکیبی در او راه نداره؟ چون اگر دو جزء در او راه پیدا کنه، جزء اول غیر از جزء دومه، اونگاه دیگه خالص نخواهد بود، صرف نخواهد بود، و همچنین اگر جزء داشته باشد محتاج به اجزایش میشه و محتاج به غیر میشه، چون هر جزئی غیر از کل هست، در نتیجه دیگه واجب به ذات نخواهد بود. با این دوتا استدلال نتیجه میگیریم که پس واجب الوجود هیچ ترکیبی در او راه نداره. مقدمه چهارم اینه، حالا که واجب الوجود هیچ ترکیبی در او راه نداره، پس ترکیب از وجود خودش و نبودن اشیاء دیگر هم در او راه ندارد. یعنی نمیتونیم بگیم خدا خودش هست ولی وجود آسمان نیست، خدا خودش هست وجود خودش هست اما وجود زمین نیست، خدا وجود خودش هست ولی وجود شیطان نیست، خدا وجود خودش هست ولی وجود فرعون نیست، خدا وجود خودش هست ولی وجود موسی نیست. نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ چون لازم میاد که خدا ترکیب بشه از وجود خودش و نبودن وجود فرعون، نبودن وجود شیطان، نبودن وجود موسی، نبودن وجود آسمان و زمین و الی غیر ذلک. پس خدا نباید ترکیب بشه از بودن خودش و نبودن اشیاء دیگر، لاجل اینکه ترکیب از وجود عدم پیش میاد. نتیجه این چهار مقدمه این میشه، پس وجودی که هیچ گونه ترکیبی در او راه ندارد، بسیط الحقیقه هست، بساطت محض هست و صرف الوجود هست، وجود خالصه که هیچ معنای غیر معنای وجود در اون نیست، کل الاشیاء وجود همه اشیاء هست، بسیط الحقیقته کل الاشیاء. در این حالی که کل الاشیاء هست و لیس بشیء منها، هیچ کدوم از این اشیاء هم نیست. یعنی تنزیه میکنیم خدا رو از این اشیاء. چرا هیچ کدوم از این اشیاء نیست؟ چطور کل اشیاء هست ولی هیچ یک از اشیاء نیست؟ توضیح این بود که قبلا عرض کردیم خدا وجود آسمان هست اما بدون ماهیت آسمانیش، بدون قیود و صفاتی که وجود آسمان رو محدود میکنه و مخلوط میکنه، از خالص بودن در میاره. تمام صفاتی که وجود آسمان رو آغشته به خودش میکنه و از صرف بودن در میاره، همه اونا رو حذف بکن، اونگاه اون وجود خالصی که تهش میمونه میشه وجود خدا. وجود خدا وجود آسمان هست اما بدون ماهیت سماییتش، بدون محدودیت‌های خلقیش، بدون عدم‌هایی که در وجود آسمان مخلوط شده. اون عدم‌ها و محدودیت‌ها رو بنداز کنار، اون وجود خالصی که تهش میمونه همون وجود بسیط خداست. وجود فرعون هم همینطور، وجود شیطان هم همینطور، وجود موسی هم همینطور، همینجور برو بالا. خب اما همین وجود آسمان با حفظ محدودیت آسمانی بودنش، سماع بودنش، با حفظ این عدم‌هایی که در او آغشته شده و او را از صرف بودن در آورده، دیگه وجود خدا نیست. خدا متصف بهش نمیشه. پس بنابراین ما باید دو تا چشم داشته باشیم. با یک چشم حقیقت بسیط محض و صرف رو ببینیم، یعنی این وجودات اشیاء رو از ماهیاتشون منسلخ کنیم، از محدودیت‌ها و نقص‌هاشون تنزیه کنیم، اونگاه خدا رو می‌بینیم. می‌بینیم جز خدا هیچی نیست. با چشم دیگر وجود این اشیاء رو با ماهیت این اشیاء ببینیم، اون وقت خدا رو تنزیه می‌کنیم، می‌گیم خدا این وجود آسمان به اضافه ماهیت آسمان نیست. با این محدودیت ها و تقید به عدم هایی که در آسمان مخلوط شده، با اینها خدا این وجود مخلوط با این عدم ها نیست. خدا رو تنزیهش میکنیم. پس باید با هر دو چشم نگاه کنیم به ذات اقدس خدا. یک چشم بساطت محض و کل الاشیاء بودن او رو ببینه، یک چشم تنزیه و پاکی او رو از صفات نقایص اشیاء و مخلوقات ببینه. اونگاه ما از دایره کفر نجات پیدا میکنیم، گرفتار کفر نمیشیم. خب این تقریر بحث گذشته بود. ما هر چهار تا مقدمه رو مخدوش کردیم و گفتیم به نظر ما اصل این مدعا زلالت است، گمراهی است، یعنی چیزی خلاف واقع است. اما کفر نیست. چرا کفر نیست؟ چون داره تنزیه میکنه خدا رو از اشیاء، میگه ولیس به شیء منها. اگه درست بفهمیم مطلب حکما رو، میبینیم مطلب حکما هرگز کفر نیست. وحدت وجود به معنای دقیقش کفر نیست، اما حرف اشتباهی است، یعنی حرفی است خلاف واقع و اشتباه رفتن راه است. راه واقع این نیست، این یک توهم است که بگیم یه وجود واحد در عالم هست. اون وجود واحد هم تشخص وجود الوهیت رو داره، هم تشخص وجود محدود آسمان رو داره. هر وجود یک تشخص بیشتر نداره، یا تشخص نامحدود داره یا تشخص محدود داره. اگر بخواهی هم تشخص وجود محدود رو هم تشخص وجود نامحدود رو توی یک وجود جمع کنی، میشه اجتماع نقیزین در وجود واحد، و اجتماع نقیزین محال است و به بداهت عقلی باطل است. خب حالا پس اصل این مطلب رو ما توضیح دادیم که از نظر ما خلاف واقعه و مطلبی است غیر عقلانی، ولیکن کفر بهش صدق نمی کنه. چهار تا مقدمهش رو هم خدشه کردیم. گفتیم اولا این که گفتید خدا ماهیت نداره مخدوشه، چرا؟ خدا ماهیت داره. ثانیا این که گفتید حالا چون ماهیت نداره پس باید صرف باشه، میگیم که لازم نمیاد. این که ماهیت ندارد نتیجهش این نمیشه که پس باید صرف باشه، بلکه خدا معنای وجود بهش صدق میکنه و معنای ماهیت هم برش صدق میکنه. به فرض اینم که بگیم خدا ماهیت نداره، اب نداره، معانی دیگری که صفات و لوازم غیر قابل انفکاک از وجود هستند بر وجود خدا صدق میکنه، مثل تشخص خدا، مثل واجب بودن خدا، مثل مستغنی و قائم به ذات بودن خدا، مثل شدت وجود خدا. همه اینها معانی کمالیه دیگری هستند که از لوازم وجود واجب هستند و معنای هستند غیر از معنای خود وجود، که با معنای وجود بر یک حقیقت واحد صدق میکنن. پس لازم نیامد که فقط و فقط معنای وجود تو خدا باشه، هیچ معنای دیگه ای توی خدا نباشه تا بشه صرف الوجود. مقدمه دوم هم باطل شد. مقدمه سوم گفتید حالا که شد صرف الوجود پس هیچ ترکیبی در اون راه نداره. چرا ترکیب راه نداره؟ چون اگه ترکیب راه داشته باشه، جزء اول غیر از جزء دومه، پس یه چیزی غیر از معنای وجود باید در خدا بیاد و از صرف بودن خدا به اصطلاح نقض میشه. این یک دلیل. این دلیلتون باطله. چرا؟ چون اصلا صرف بودن خدا رو ما باطل کردیم و گفتیم که خداوند صرف نیست و اصلا صرف بودن هر موجودی محال است. چرا که وجود یه صفاتی داره که از او قابل انفکاک نیست و صفاتش معانی غیر از معنای خود وجود دارن. پس هر موجودی باید درش معنای وجود باشه، معنای صفات الوجود هم که لوازم الوجود هستند هم باید باشه. پس دیگه فقط و فقط معنای وجود نیست و صرف الوجود نیست. محاله که هیچ وجودی محال است که صرف باشد و صرف الوجود باشد. چنین چیزی اصلا ممتنع به ذاته، مثل اجتماع نقیزه میمونه که محاله. خب این دلیل عدم وجود ترکیب در خدا رفت پیکارش. دلیل دوم بر عدم وجود ترکیب این بود که اگر خداوند مرکب از اجزاء باشه، هر کلی محتاج به اجزایشه و هر جزئی غیر از کله، پس خدا میشه محتاج به غیر خودش. دیگه با واجب الوجود به ذات بودن در تنافی میشه. این رو هم جواب دادیم، گفتیم ترکیب بر دو قسم است: ترکیب از اجزاء تحلیلی که عین وجود یک دیگر هستند در خارج و عین وجود کل هستند در خارج، در تحلیل غیر هم هستند. قسم دوم ترکیب از اجزاء خارجی که در خارج هر جزئی وجود و تحققش غیر از وجود و تحقق جزء دیگر است و هر جزئی وجود و تحققش غیر از وجود و تحقق کل هست. خب چه جور ترکیبی در خدا محاله؟ ترکیب خارجی، ترکیب از اجزاء خارجی بر خدا محاله، چون در اجزاء خارجی تحقق جزء غیر از تحقق کل است و کل محتاج به وجودی غیر از خودش میشه. این با واجب الوجود به ذات بودن منافات داره. اما ترکیب از اجزاء تحلیلی در خداوند هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون اجزاء تحلیلی وجودشون در خارج عین کله، وجود هر جزئی در خارج عین جزء دیگر است و وجود هر جزئی عین وجود کل است. در خارج بساطت محض، در تحلیل عقل که ترکیب از اجزاء هست. پس بنابراین اگر واجب الوجود مرکب از اجزاء تحلیلی باشه، در واقع محتاج شده به جزئی که اون جزء در خارج عین کل است، هیچ مغایرتی در خارج با کل نداره، پس محتاج به غیر نشده تا با واجب الوجود بودنش تنافی پیدا کنه. لذا ترکیب از اجزاء تحلیلی در واجب الوجود هیچ اشکالی ندارد. خب این مقدمه سوم هم مخدوش شد. مقدمه چهارم گفتند خب حالا که هیچ ترکیبی نه از اجزاء خارجی نه از اجزاء تحلیلی در وجود خدا راه نداره، پس خدا ترکیب از وجود و عدم هم نمی شود. پس خدا ترکیب از بودن خودش و نبودن آسمان هم نمی شود. در نتیجه موجودی که بسیط محض، هیچ ترکیبی در اون راه نداره، باید کل الاشیاء باشه، باید وجود همه اشیاء عین وجود او باشه و وجود او عین وجود همه اشیاء باشه، اما بدون نقص و بدون ماهیت اشیاء. ماهیت اشیاء و نقایص اشیاء و از وجود اشیاء پاک کنید، تنزیه کنید، اون وجودی که از این اشیاء باقی میمونه عین وجود خدا میشه و وجود خدا عین اوست. بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها. خب مقدمه چهارم که ترکیب از وجود و عدم الاشیاء هم در خدا راه نداره، اینم مخدوشه. چرا؟ چون این یک نوع ترکیب تحلیلیه و ما گفتیم در مقدمه سوم ترکیب تحلیلی در خدا اشکالی نداره. ترکیب از اجزاء خارجی محال است، اما ترکیب از اجزاء تحلیلی هیچ اشکالی نداره در وجود خدا باشه. خدا مرکب است از علم، قدرت، حیات، اختیار، صفات کمالیه بی نهایت و همچنین خدا عدم آسمان است. خدا آسمان نیست، خدا جسم نیست، خدا زمین نیست، خدا شیطان نیست، خدا فرعون نیست، خدا موسی هم نیست، هیچ کدوم اینها نیست. وجود هیچ کدوم اینها نیست، نه فقط ماهیت اینها نیست، بلکه وجود خاص به اینها هم نیست. و این ترکیب تحلیلیه. ترکیب تحلیلی هم گفتیم در وجود خدا هیچ منافاتی با واجب الوجود بودنش نداره و هیچ اشکالی نداره. خب این یک اشکال. اشکال دوم این است که اصلا ترکیب از وجود و عدم در ذات خدا لازم نمیاد، بلکه این که خدا خودش هست و دیگری نیست، این دیگری نبودن لازمه ذات خداست، لازمه تشخص خداست. اختصاص به خدا هم نداره، راجع به هر وجودی این چنینه. هر وجودی خودش هست و لازمه این که خودش هست، یعنی تشخص خودش، لازمه این که تشخص خودش هست، شخص خودش هست، این است که پس شخص دیگری نیست، وجود دیگری نیست، تشخص وجود دیگری نیست، فقط تشخص وجود خودش هست. لازمه وجود هر وجودی است. و لازمه شیء غیر از جزء شیء است. پس این که خدا موجود دیگری نیست، جزء ذات خدا نیست، این لازمه ذات خداست. پس این غلطه و اشتباهه که ما بگیم اگر خداوند وجود آسمان نباشد، وجود مخلوقات و اشیاء دیگر نباشد، وجود کل الاشیاء نباشد، ترکیب ذات خدا از وجود و عدم الاشیاء لازم میاد. این جمله باطله، این جمله غلطه، اشتباهه. چرا؟ چون ترکیب از وجود و عدم معناش اینه که عدم جزئی باشد در کنار وجود، رو هم رفته این دوتا جزء تشکیل بدن ذات خدا را. نسبت جزء به کل، رابطه جزء با کل، رابطه علت است با معلول. لذا جزء در مرتبه علت قرار داره نسبت به کل، و کل در مرتبه معلول قرار داره نسبت به جزء. در حالی که ما وقتی دقت میکنیم میبینیم نبودن خدا اشیاء، این که خدا اشیاء نیست، این که خدا وجود اشیاء هم نیست، این لازمه ذات خداست، لازمه خدا بودن خداست. و لازمه شیء نسبت و رابطش با ملزوم، نسبت و رابطه معلول است با علت. یعنی لازمه هر ذاتی در مرتبه معلول اون ذات قرار داره، نه در مرتبه علت اون ذات. لازمه هر ذاتی متأخر از اون ذاته، نه مقدمه بر اون ذات. پس این که خدا وجود الاشیاء نیست، این میشه لازمه ذات خدا و معلول تحلیلی ذات خدا، نه جزء تحلیلی ذات خدا که در مرتبه علت قرار داره. این که خدا وجود الاشیاء نیست، تحلیلا متأخر از ذات خداست، نه این که مقدم باشه بر ذات خدا از حیث رتبه و تحلیل، در مرتبه جزء قرار داشته باشه. هر جزئی رتبتاً مقدمه بر کله، تحلیلا علت برای کل هست. در حالی که این گزاره که خدا وجود الاشیاء نیست، این حقیقت این گزاره و محکی این گزاره لازمه ذات خداست، یعنی معلول ذات خداست و متأخر از ذات خداست. این علت و معلولی هم که اینجا داریم میگیم علت و معلول تحلیلیه، یعنی تحقق خارجی هر دو یکیست، بسیطه. در تحلیل عقل یکی میشه علت برای دیگری، یک معنا معنای دیگر رو میآورد، علت میشه برای آمدن معنای دیگر، ولی هر دو در خارج به یک تحقق محققن. اینا توضیحاتشو در جلسات قبل دادیم، اگر دوستان براشون سوالی پیش اومد مطرح بفرمایند در جلسه و در گروه، انشاءالله در خدمتشون هستیم. خب پس اشکال دوم اینه که اصلا عبارت این که بگیم ترکیب از وجود و عدم در خدا لازم میاد عبارت غلطی است. ممکنه گفته بشه خب ترکیب لازم نمیاد از وجود و عدم، اما ترکیب از وجود و تقید وجود خدا به عدم الاشیاء لازم میاد. ممکنه کسی این رو بگه، کمان که حضرت علامه فرمودند که لو اشتمل علی شیء من الاعدام حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابله، اگر خدا مشتمل بشه بر چیزی از اعدام محروم میشه از کمال وجودی که در مقابل اون عدم هست. فکانت ذاته مقیدتن به عدمه، پس ذات خدا مقید به عدم اون وجود میشه، به عدم اون کمال وجودی میشه. مسئله تقید ذات رو مطرح کردن نه ترکیب ذات رو. میگیم خیلی خوب، تقید ذات هم باطله و تسامحه و صحیح نیست. چرا؟ چون عرض کردیم که این که خدا وجود اشیاء نیست، نبودن خدا وجود اشیاء، این لازمه ذاته و لازمه ذات در مرتبه معلول ذاته و ذات علت تحلیلی او میشه و هیچ علتی مقید به معلول خودش نمیشه. علت مقید به معلول خودش نمیشه، لذا خدا مقید به این نمیشود که اشیاء نیست، ولی متصف میشود به این که وجود خدا وجود الاشیاء نیست. اتصاف یک شیء به شیء دیگر فرق میکنه با تقید یک شیء به شیء دیگر. هر تقیدی درش اتصاف هست، ولی هر اتصافی درش تقید نیست. پس بنابراین این عبارت هم که بگیم خدا مقید به لازمه ی ذات خودش شده عبارت درستی نیست، تقید صحیح نیست. و از طرف دیگه وقتی تقید به فرض که بگیم تقید هم صحیح باشه، بگیم خداوند مقید شده به لازمه خودش که چیه؟ که عدم الاشیاء باشه. به فرض که بگیم تقید صحیحه در اینجا، مفهوم تقید فرع قید است. قید که عدم الاشیاء، این که خدا اشیاء نیست، لازمه ذات خداست. پس تقید خدا به این قید هم که فرع این قیده میشه لازمه ذات خدا، به دو مرتبه متأخر از ذات خدا میشه و نمیتونه جزء ذات خدا قرار بگیره. پس این عبارت هم که بگیم ذات خدا ترکیب شده از وجود خودش و تقید وجودش به عدم الاشیاء، این عبارت هم عبارت ناسوابی است و تسامحه. حالا اینجا چند تا سوال پیش میاد. سوال اول، اگر خدا متصف نشود به وجود اشیاء، پس متصف میشه به نبودن اون شی، به اینکه خدا مثلا آسمان نیست. اگر خدا متصف نشه به وجود آسمان، پس متصف میشود به عدم وجود آسمان دیگه، چون ارتفاع نقیزین محال است، ممکن نیست. یا خدا وجود آسمان هست یا خدا وجود آسمان نیست. خب حالا اگر خدا وجود آسمان نبود، خدا وجود اشیاء نبود، آیا لازم نمیاد که اون کمال وجودی وجود آسمان از خدا سلب بشود. اگر گفتیم وجود خدا وجود آسمان نیست، وجود آسمان یک کمالیه در برابر عدم آسمان. وجود آسمان کماله یقینا در برابر عدم آسمان. حالا اگر شما اومدی این وجود آسمان را از خدا سلب کردی، گفتی وجود خدا وجود آسمان نیست، پس شما داری یک کمال را از وجود خدا سلب میکنی. آیا سلب وجودات اشیا از وجود خدا و مشتمل بودن و متصف بودن ذات خدا به عدم وجود اشیا مستلزم محروم شدن ذات خدا از کمالات وجودی اشیا می شود یا نمی شود؟ حضرت علامه می فرمان مستلزم محرومیت وجود خدا از کمالات وجودی اشیاء می شه. می فرمان لو اشتمل علی شیء من الاعدام، اگر خدا مشتمل بر چیزی از اعدام بشه، یعنی متصف بشه به اون اعدام، حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابله، محروم میشه از اون کمال وجودی که در مقابل اون عدم هست. در مقابل عدم وجود آسمان چه کمال وجودی هست؟ وجود آسمان هست. از وجود آسمان محروم میشه خدا، از کمال وجودی وجود و سما محروم میشه. در حالی که ما معتقدیم خدای متعال کمال نامحدوده، کمال بی نهایته، هیچ کمالی نیست که او ازش بی بهره باشه. در نتیجه باید بگیم آقا وجود آسمان کمالی که داره در کمال وجود خدا هم هست و وجود خدا رو نمیتونی از وجود آسمان محروم کنی. نتیجهش این میشه که نمیتونی وجود آسمان رو از وجود خدا سلب کنی، نمیتونی بگی وجود خدا وجود آسمان را ندارد، وجود خدا وجود آسمان نیست. پس باید بگی وجود خدا وجود کل الاشیاء است. اینم در واقع یک استدلال دیگه برای بسیط الحقیقت کل الاشیاء. پاسخ این استدلال چیه؟ پاسخش اینه که هر وجودی کمال هست برای ماهیت خودش در مقابل عدم اون ماهیت، اما هر وجودی کمال نیست برای ماهیات دیگر و برای وجودات دیگر. وجود این کاغذ کمال است برای ماهیت کاغذ. اگه این کمال رو ازش بگیری، یعنی وجود رو ازش بگیری، ماهیت کاغذ چی میشه آقا؟ معدوم میشه، نابود میشه. پس وجود کاغذ کمال برای ماهیت کاغذ، اما وجود کاغذ آیا کمال است برای ماهیت الانسان ایزن؟ یعنی من انسان اگه کاغذ نباشم در انسانیت خودم ناقص شدم، یا اصلا در کمال وجودی خودم ناقص شدم؟ برای اینکه کامل بشم باید کاغذ باشم؟ باید وجود الکاغذ باشم تا انسان کاملی بشم؟ نه، هر وجودی برای هر ماهیتی کمال نیست، بلکه برای ماهیت خودش کماله. وجود ماهیت بقر برای ماهیت البقر کماله، همون وجود برای ماهیت الانسان کمال که نیست، هیچی، نقص هم محسوب میشه. وجود جسم برای ماهیت الجسم کمال است، اما همین وجود الجسم برای ذات خدا نه تنها کمال نیست بلکه نقص هم هست، چون وجودی است عین فقر، عین وابستگی، عین حاجت. اگر بگی این وجودی که عین فقر، عین حاجته، عین وجود خداست، وجود خدا رو نه تنها کامل قرار ندادی بلکه وجود خدا رو ناقص کردی، اتفاقا عین فقرش کردی، عین حاجتش کردی، نه تنها کمالی به خدا نیفزوده ای بلکه او رو عین فقر و نقص و حاجت کردی. پس این مغالطه است که ما فکر کنیم هر وجودی مطلقا کماله. نه خیر، هر وجودی نسبت به ماهیت خودش کماله، برا ماهیت خودش کماله، نه برای ماهیت موجودات متعالی بالاتر از خودش، بلکه نسبت به موجودات عالیه فوق خودش حتی وجود او نقص محسوب میشه. لذا ما اگر وجود جسم رو از وجود خدا سلب کنیم، کمالی رو از خدا سلب نکردیم، بلکه اتفاقا نقایص رو از خدا سلب کردیم. و وجود جسم برای خدا کمال محسوب نمیشه، بلکه برای خدا عین نقصه، عین فقر، عین حاجته که باید به ضروره از خدا سلبش کنیم. پس مغالطه این استدلال اینه که در این استدلال توهم شده است که هر وجودی مطلقا کمال است، در حالی که این چنین نیست. هر وجودی نسبت به ماهیتش کمال است، نه نسبت به وجود بالاتر خودش. هر وجودی برا ماهیت خودش کماله، نه برا ماهیت دیگر. پس بنابراین وجودات اشیاء برا ماهیت همون شی کمال هستند و نسبت به خداوند نه تنها کمال نیستن بلکه نقص هستن، و اثباتشون برای خدا اثبات نقص برای خداست، نه اثبات کمال برای خدا، و سلبشون از خدا سلب نقص از خدا هست، نه اینکه خدا رو محروم کنیم از کمال وجودی اون اشیاء، چون وجود اون اشیاء برای خودشون کماله، برای خدا کمال نیست بلکه برای خدا عین نقصه. پس این استدلال هم مخدوش و باطل شد. مبحث بعدی که مطرح میشه اینه: اگر خدا عین وجود مخلوقات و اشیاء نبوده باشد، آیا مستلزم محدودیت در ذات خدا میشه یا نمیشه؟ آیا ذات خدا محدود شده یا نشده؟ شما که میگید وجود خدا وجود آسمان نیست، آیا وجود خدا رو محدود نکردید به اینکه وجود آسمان نباشد؟ در حالی که ما معتقدیم وجود خدا نامحدوده، هیچ محدودیتی در ذات خدا نیست. پس استدلال دیگر بر اینکه بسیط الحقیقت کل الاشیاء اینه که بسیط الحقیقه وجود واجب چون نامحدوده، پس باید کل الاشیاء باشه. اگر چیزی از این اشیاء نباشد، پس وجودش محدود شده، شامل اون قسم از وجود نمیشه، شامل اون عرصه از وجود نمیشه. وجود خدا رو محدود کردید به نبودن اون شی. پاسخ این استدلال هم متوقف است بر این که ما مفهوم درستی از نامحدود بودن واجب الوجود داشته باشیم، و قبل از آنی که بتونیم مفهوم درستی از نامحدود بودن خدا به دست بیاریم، باید محدود رو بشناسیم. محدود یعنی چی؟ محدود یقیناً یعنی اون موجودی که متصف به عدم می شود. اما چه جور عدمی؟ آیا هر موجودی که متصف به عدم میشه، هر عدمی آیا محدود میشه؟ یا اینکه نه، اتصاف خاصی به قسمی از عدم موجب محدود شدن اون وجود میشه. اینجاست که ما باید بریم سراغ بحث اقسام عدم و تقسیم عدم به عدم تام و عدم نعتی، به اصطلاح دیگه تقسیم عدم به مفاد لیسه تامه و مفاد لیسه ناقصه. مفاد لیسه تامه رو بهش میگیم عدم تام، مفاد لیسه ناقصه رو بهش میگیم عدم نعتی. اونگاه ثابت میکنیم که محدود و وجود محدود اون وجودی است که متصف بشه به مفاد لیسه تامه، یعنی عدم تام، نه اون وجودی که متصف بشه به مفاد لیسه ناقصه، یعنی عدم نعتی. حالا توضیح مسئله و توضیح بحث. ببینید آقا، خیلی ساده و آسانه، عدم بر دو قسمه. عدمی که مفاد لیسه تام است. مفاد لیسه تام چیه؟ این است که نابود بودن چیزی رو بیان میکنه. میگه زیدون لیسه. آقا زید نیست. نیست. یعنی میگه وجود او چی شد آقا؟ تمام شد. معدوم شد. این مفاد لیسه تام است. اما مفاد لیسه ناقصه، مفاد لیسه ناقصه نمیخواد بگه که چیزی نیست، نابود بودن چیزی رو نمیخواد بیان کنه، بلکه میخواد متصف بودن چیزی رو به این که چیز دیگری نیست بیان کنه. لذا بهش میگیم عدم نعتی. یه عدم نعتیه، یعنی میخواد نعتی را سلب کند از این وجود. پس مفاد لیسه ناقصه که همون عدم نعتی باشه، این است که میخواد اتصاف این وجود را به صفتی سلب کند، بگه این وجود فلان چیز نیست. نمیخواد اصل موجودیت او را سلب کنه، بلکه میخواد اون نعت را از او سلب کنه. میگه زید عالم نیست. اینجا عالم نبودن رو میخواد از زید سلب کنه. اینو بهش میگیم عدم نعتی. خب حالا عدم نعتی باز خودش دو جوره. یه قسم عدم نعتی هست که منجر میشه مفادش به عدم تام و مفاد لیسه تامه، مستلزم لیسه تام است. مثل همین که میگیم زید عالم نیست. این که میگی زید عالم نیست، معناش اینه که وجود زید یه جای تموم شد، به علم که رسید وجود زید تمام شده، دیگه واجد علم نیست. به جوری که اگر شما علم در وجود او ریخته بودی، وجود او گسترش پیدا میکرد، سعه وجودی پیدا میکرد. اما حالا که کمال علم را محروم کردی زید را از این کمال علم، وجود زید اون سعه و گسترش رو پیدا نکرد، تموم شد. این نقطه‌ای که تموم میشه یعنی وجود زید نیست شد. از این نقطه تمام شدن به بعد وجود زید نیست است، یعنی همون مفاد لیسه تامه. بعضی مفاد لیسه ناقصه ها منجر میشه، مستلزم میشه مفاد لیسه تامه را. یا میگی زیدون لیسه فدار، زید تو خونه نیست، صفت تو خونه بودن رو میخوای از زید سلب کنی، لیسه ناقصه است. اما همین لیسه ناقصه شما مستلزم یک لیسه تامه است و اون چیه؟ این است که وجود زید وقتی به خانه میرسد نیست میشه، تمام میشه، معدوم میشه، لذا دیگه در خانه نیست، معدوم شده، تمام شده، یه جایی تمام شده، از اونجا به بعد دیگه وجود زید نیست، میشه مفاد لیسه تامه. خب حالا اونی که محدود رو محدود میکنه کدوم عدمه؟ اتصاف به کدام عدم محدود رو محدود میکنه؟ اتصاف به عدم تام، اتصاف به مفاد لیسه تامه وجود رو محدود میکنه. اما اگر وجودی متصف بشه به لیسه ناقصهی که مستلزم لیسه تامه نباشد، ها به این شرط، آیا باز اون وجود محدود شده؟ تمام شده؟ میگیم نه. مثلا میگوییم که وجود نور که در این بلور هست وجود بلور نیست، درست یا نه؟ بله، وجود نور وجود بلور نیست. داریم اتصاف وجود نور را به وجود بلور سلب میکنیم، میگیم وجود بلور فلان چیز نیست، اما نمیخوایم بگیم وجود بلور اصلا نیست، یا نمیخوایم بگیم وجود نور اصلا نیست. چرا؟ وجود بلور هست، وجود نور هم هست، اما وجود نور وجود بلور نیست. خب در اینجا متصف شده به مفاد لیسه ناقصه، اما آیا مستلزم مفاد لیسه تامم هست؟ این که وجود نور وجود بلور نیست آیا مستلزم این است که وجود نور وقتی به بلور میرسه تموم شده باشه، معدوم شده باشه، دیگه نیست شده باشه، دیگه وجود نور گستره وجودی نداشته باشه داخل در وجود بلور؟ آیا این چنینه؟ نه، اینطوری نیست، چون میبینیم وجود بلور نمیتونه جلوی وجود نور را بگیرد و مانع از وجود نور بشود. وجود نور گستره وجودی پیدا میکنه حتی داخل در وجود بلور، سعه وجودی پیدا میکنه حتی داخل در وجود بلور، ولی نه وجود بلور متصف میشه به وجود نور، نه وجود نور متصف میشه به وجود بلور. وجود نور وجود بلور نیست ولی در وجود بلور هست، احاطه به وجود بلور دارد ولی وجود بلور نیست، وجود بلور هم وجود نور نیست، درست شد؟ خب در اینجا وجود نور متصف شده به لیسه ناقصه، متصف شده به وجود بلور نبودن، اما متصف نشده به لیسه تامه، متصف نشده به نبودن، به نبودن خودش متصف نشده، به نبودن وجود خودش متصف نشده، وجود خودش تمام نشده، وجود خودش نابود نشده وقتی رسید به وجود بلور، نه، همچنان وجود نور استمرار وجودی پیدا کرد داخل در وجود بلور، بدون این که عین وجود بلور بشه و بدون این که وجود بلور عین وجود او بشه. نامحدود بودن خدا معناش اینه، وجود خدا متصف به لیسه تامه نمی شود، یعنی هیچ عرصه ای از عالم وجود نیست که وجود خدا به اون عرصه برسه، نیست بشه، نابود بشه، نباشه. وجود خدا متصف به این عدم تام نمیشه، لذا در هر عرصه ای از عالم هستی وجود خدا نفوذ داره، احاطه داره، در هر موجودی وجود خدا هست، اونچنان که نور در بلور هست. هیچ جا وجود خدا متصف نمی شود به این که وجود خدا نیست، یعنی لیسه تامه متصف به این نمیشه. در این آهن، در این دیوار، در این آسمان، در این زمین، در شیطان، در فرعون، در موسی، در من، در شما، در هر نقطه نقطه عالم، ذره ذره عالم وجود خدا هست. هیچ جا نیست که بگی وجود خدا به اینجا که رسید دیگه تمام شد، نیست. بدون اینکه وجود خدا پخش بشه، صفات جسمانی بگیره، متصف به مکان بشه، حلول در اشیا پیدا کنه، ابدا هیچ کدوم از این صفات اجسام رو هم پیدا نمی‌کنه. در تنزیه محض و پاکی محض از این نقائص وجود خدا در همه جا هست، ولی معناش این نیست که یعنی پخش شده تو همه جا، مثل نور خورشید که همه جا پخش شده، نه نه نه، اینا باطله ها، اینا توهمه. بدون اینکه خدا تجزیه بشه، بدون اینکه خدا جزء پذیر بشه، اجزاء خارجی پیدا کنه، پخش بشه مثل اجسام، بدون این صفات جسمانی که مال ماهیت جسمه، مال نقائص جسمه، وجود خدا در هر موجودی حضور داره و حاضر هست در عین بساطت محض. تمام وجود خدا سر یک نوک سوزن وجود داره، تمام وجود خدا بدون اینکه تقسیم بشه، وجود خدا تمام وجود خدا تو آسمان هم وجود داره، بدون اینکه خدا تیکه تیکه بشه، بگیم یه بخشش اینجاست یه بخشش اونجاست، نه، اینا در خدا راه نداره، محاله. پس خدا نامحدود شد، محدود به اشیا نشد. در این حالی که وجود خدا وجود خداست و وجود جسم نیست، وجود جسمم وجود جسم وجود خدا نیست، متصف به لیسه ناقصه میشه، متصف میشود به نبودن جسم، ولی وجود خدا متصف به لیسه تامه نمیشه، متصف به نبودن خودش در جسم نمیشه، ولی متصف به نبودن جسم میشه. خدا جسم نیست، درسته، اما اینکه بگی خدا در جسم هم نیست، این مستلزم لیسه تامه است و این باطله، موجب محدود شدن خدا میشه. پس یعنی وجود خدا یه جای تمام شده که دیگه در وجود جسم حضور نداره، در این عرصه از هستی حضور نداره، وجود خدا رو تمومش کرد یه جایی، این موجب محدودیت خدا میشه. پس اتصاف به لیسه تامه مستلزم محدودیته، ولی اتصاف به لیسه ناقصه مستلزم محدودیت خدا نمیشود، بلکه ضروری است که باید خدا متصف بشه به لیسه ناقصه، چون خدا اگه متصف به لیسه ناقصه نشه، از نقایص اشیاء تنزیه نمی شود و کمال مطلق و کمال محض نخواهد بود. اگر خدا متصف نشود به این که وجود جسم نیست، پس باید متصف بشه به این که وجود جسم هست. وجود جسم یک تشخص خاص داره، این تشخص خاص عین محدودیت و عین نقصه نسبت به خدا. نسبت به ماهیت خودش کماله، ولی نسبت به خدا نقصه. اگر گفتی وجود خدا وجود جسم هست و سلبش نکردی، لیسه ناقصه رو بر خدا صادق ندونستی، مستلزم اثبات نقص برای خدا میشه. میخواستی خدا را تنزیه کنی و کمال خدا رو بیان کنی، بیشتر خدا رو تنقیص کردی و متصف به نقایص کردی. این که میگید آقا ما ماهیت جسمانیتش رو بر میداریم، عدمهایی که با این وجود مخلوط شدن اون عدمها رو حذف میکنیم، وجود خالص جسم را نگهش میداریم، میگیم این حرف شما باطل اندر باطله. چرا؟ چون تشخص وجودی هیچ وجودی رو نمیشه از اون وجود سلب کرد و جدا کرد. تشخص وجودی هازل جسم هازل جسمه، هرگز نمیتونی تشخص وجودی این وجود رو که لازمه وجود غیر قابل انفکاک از وجود ازش سلب کنی، و این تشخص وجودی توش نقص داره، توش محدودیت داره. لذا باید وجود خدا را از وجود این جسم سلب کنی و وجود این جسم را هم از وجود خدا سلب کنی، به نحو مفاد لیسه ناقصه، نه مفاد لیسه تامه. و این این کمال نامحدود بودن خداست. نه تنها موجب محدود بودن خدا نیست، بلکه اتفاقا نامحدود بودن خدا به مفهوم صحیحش یعنی همین. این تمام کلام در این مبحث. انشاءالله که خدای متعال دست همه ما رو بگیرد و به اون چی که معرفت حقیقی اوست ما رو واصل کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.